أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بس در صفات متقین است که ایشان با کسب و ظهور این صفات گوناگونی که خدای متعال و اولیاءش به آن سفارش کرده اند، صدق در تقوا رو از خودشون نشون میدند و ظهور میدهند. تقوا یک ظاهری داره در ظاهر وجود انسان، آشکار میشه، نمایان میشه، و یک باطن و باطنهایی داره که مربوط میشود به حالتهای انسان، که انسان متقی بنابر فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام باید همه این جنبه ها رو مراعات بکنه، هم به اصلاح باطن با تصحیح بینش ها و اعتقادات و هم اصلاح باطن با داشتن صفات مناسب با اهل تقوا و هم در عمل هر کدام از صفات رو به اندازه خودش ظهور بده، و این قطعا نیاز به آگاهی داره. بیانات گوناگون قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام همه این ابعاد رو برای ما تبیین میکنند. یکی از صفاتی که علی علیه السلام بیان میفرمایند این است که فرد یعفو عمن ظلمه، نسبت به اون کسی که به او ظلم کرده است صفت عفو رو ظهور می دهند. خب صفت عفو عمدتاً در جایی است که انسان یک حقی دارد بر عهده دیگری و به طور طبیعی برای اصلاح روابط اجتماعی و بالاتر از آن تبعیت از دستورات خدای متعال، ما باید حقوق یک دیگر رو در مرحله اول هم بدانیم و هم مراعات بکنیم. خب حقوق زیادی بر عهده انسان است به جهت اون بعد انسانی که موجودی در راک، موجودی مختار، موجودی کمال خواه، از حق الهی، از حق خودش بر خودش و حق هر حال افراد گوناگون جامعه بر او. متقین واقعی سعی میکنن که همه این حقوق رو با دقت و با کمالش مراعات بکنند، که خب اینها امام دیگران قرار میگیرند. امیر المؤمنین علی علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام یک چنین جایگاهی دارند. از ماها هم خواستن که ما این مسیر رو تبعیت بکنیم، همراهی با این رفیقان داشته باشیم. در مرحله بعد خب قهرن در فعالیت های گوناگون اجتماعی افراد یکسان نیستن، لذا حالت طغیان به حال پیش میاد نسبت به حقوق دیگران. خب در اینجا دو مسئله مطرح میشه، یکی این که ما در هر قدمی که برمیداریم ای متوقع باشیم که دیگران این حقوق رو مراعات بکنند و همواره دغدغه این مسئله رو نسبت به دیگران داشته باشیم و حالت خودخوری داشته باشیم که چرا حق من مراعات نمیشه، یا اینکه نه ما نسبت به این حقوق بی تفاوت باشیم. خب حالا بی تفاوت بودن هم آیا حد و مرز داره یا نداره؟ قطعا اولیاء دین که به ما دستوراتی میدن، این دستورات حتما لغو نیست و واقعیت داره، خواستن ما رو همه جانبه تربیت بکنند. حقوقی که به هر حال افراد جامعه نسبت به یک دیگر دارند اینا خب مختلفه. نسبت به حقوق جامعه که برای برحال اداره جامعه لازم است یک وظایفی جمع مردم اون رو دنبال بکنند، خب اونجا عفو نسبت به این حقوق جامعه قطعاً برای شخص نیست، یا پیگیری نسبت به استیفای حقوق جامعه به عهده شخص نیست. ولی خب هر جمعه لازم میاد، هر کسی بخواد ورود در این عرصه بکنه. ازا در هر جامعه ای یک به حال سیستمی، یک نظامی، یک رهبریتی به طور قهری هست که عمده کارش نظارت به پیاده کردن حقوق افراد و جامعه است، که خب قهران برای هر یک از انجام یا انجام ندادن این حقوق یک آثاری مترتب می شود. آثارش رو هم همون مدیر جامعه، مدیریت جامعه بر حال عهده دار است. در جامعه اسلامی هم به همین صورت به طور کاملتر این مسائل مطرح می شود. بنابراین هر یک از این حدود و حقوقی که مطرح می شود در ابعاد مختلف، یک به هر حال حالات خاصی رو می طلبه که بهش پرداخته بشه. گاهی مصلحت ایجاب میکنه که در یک محدوده ای از زیر پا گذاردن حقوق جامعه، مدیر جامعه از ترتب اثر نسبت به آن صرف نظر بکنه. اینها یک محدوده های خاصی در فقه اسلامی به حال داره، مطرح شده. اما در مرحله اول در روابط اجتماعی بنابر استیفای حقوق، اگر کسی قتلی انجام داد، قتل عمدی، خب این باید حقش استیفا بشه. اما چون جنبه استیفای در این رابطه به دو طرف میخوره، هم صاحب خون که عاقله گفته میشه و هم حاکم، اینجا به نوعی اختیار به صاحب خون داده شده که فرمودن عفو بکنه بهتره. در همین جا هم گاهی ممکنه مصلحت ایجاب بکنه که اگر او عفو بکنه، مدیر جامعه، حاکم جامعه عفو نکنه، چون اونی که مسئله بسیار به حال مهمیه. بنابراین اگر بخواد فرد مؤمن در روابط فردی و جامعه ایمانی در روابط اجتماعی تقوا رو مراعات بکنه، تقوا یک جنبهش به عفو در حال برمیگرده، که خب خواص زیادی داره این عفو. یه مقداری خود صاحب حق آرامش پیدا میکنه و چه بسا حال خود کسی که بهش ظلمی شده نسبت به دیگری هم ظلمی بکنه. یه چنین حالتی رو اگر شخص داشته باشه، اینها تأثیر میذاره در دیگران. دیگری هم که من مثلا بهش ظلم کردم، این زمینه میشه اون هم عفو بکنه. به هر حال حالات خوب تأثیر گذاره و گاهی پخش میشه، حالات بد هم به همین صورت. اگر یه جمعی این حالت کینه در وجودشون نقش ببنده، با کینه بر حال نسبت به طائفه‌ای، نسبت به طرز تفکری اینها رشد کنن، اینا اصلا آرامش نمیزنن به جوامع. الان اسرائیل اینجنینه دید، عمدتا با اون تفکرات خبیث اینها وجود پیدا میکنند و حالا اون چیزهایی که میگن با خون، با خونخواری اینها وجودشون. و خب تو این عرصه ها آدم تعجب میکنه، یه کسی نیست، یه رگی از انسانیت داشته باشه این گونه ظلم نکنه. نمیتونه همین بمبی که میخواد سر غزه بریزه سر برحال سردمدارانش بیاره. گاهی انسان این مسائل رو برای تو ذهنش میاد دیگه، اینا باید چجوری تلقین شده باشند، رشد کرده باشند که اصلا احتمال این که طرف مقابل مظلوم باشه در وجودشون نمیاد. قرضم اینه که تعالیم دینی خواسته است ما در جوانب مختلف برحال حالات رو، حالات برحال خوب رو داشته باشیم، و این حالات خوب هم یه محدوده داره. در همین ظلم به حقوق فردی اگر فرمودن یک جا طرف دیگه گستاخه، اگر من بازگو نکنم کسی جلوشو نمیگیره، من خودم اینجا گفتم غیبتش اشکال نداره. مسائلی به هر حال اینجا تجویز میشه. علازم از تحلیل این مطالب این است که ما به هر حال دستوراتی که به ما دادن رو باید درست درک بکنیم و از چه منبعی از اون جنبه های روحی انسان سرچشمه میگیره اینها، که جوری ما رو تربیت بکنند و چه برحال منافعی و حکمت های بالایی این دستورات دینی ما دارد. بنابراین اگر یک صفتی بهش سفارش میشود در تعالیم دینی، این صفت به نوعی مطلق نیست، با اون ضوابطش باید انسان در نظر بگیره. والعف عمن ظلمه، پس نتیجتاً این که ما با این دستور به نظر میرسه که حکمتش این است که اولا ما اهتمام به مراعات حقوق داشته باشیم و ثانیاً اگر گاهی این حقوق نادیده گرفته شد، انسان خیلی اون حالت انتقام جویی در او پیدا نشه و نشون دادن این صفت عفو قطعا یک تأثیرات مثبتی در افراد دیگر خواهد گذاشت. لذا بعضی از تعبیراتی که در روایات ما هست این جنبه های روحی روانی قضیه رو عهده داره. علی علیه رسول خدا صلی الله علیه و آله می فهمد من کسر عفوه مد فی عمره، کسی که عفوش زیاد باشد، البته با اون محدوده ای که الان اجمالا عرض کردیم، عمرش طولانی میشه. چون اینها یک جنبه های برحال روحی روانی داره که انسان خیلی برحال نسبت به دیگران توقع نداشته باشه، نسبت به خودش توقع داشته باشه، همواره نگران خودش باشه که نکنه من حق دیگری رو برحال مراد نکنم. به هر حال گیرنده حق واقعی مردم خداست. این رو فرمودن. اگر یک وقت کسی هی به خاطر اموری هی نادیده بگیره، هی خود تو خودش بریزه، به تعبیری خودخوری بکنه، طرف مقابلم سوء استفاده بکنه، هی یقش رو بگیره، قطعا یه وقتی یقه این گرفته میشه. کسی رو خدای متعال بر او میگماره که اصلا توقع نداره که او به ایز ظلم میکنه، اصلا برادرش یا فرزندش یا همکارش، کسی که مدتی باهاش رفیق بوده. نه، غلط هم اینه که این مسائل باید مورد توجه قرار بگیره. خدای متعال برحال نسبت به حقوق بندگانش به تعبیر ما خیلی حساسه. ما هم باید خیلی حساس باشیم. حالا یکی دو روایت عرض بکنیم. علی علیه السلام فرمود جعل الله سبحانه حقوق عبادهی مقدمتن لحقوقه، خدا حقوق بندگانش رو مقدمه حقوق خودش قرار داده. فمن قام به حقوق عباد الله کان ذالک مؤدیاً الی القیام به حقوق الله، کسی که به حقوق بندگان خدا به اونطوری که به من دستور دادن ها اون رو باید بهش توجه داشته باشی. روابط زن و مرد، روابط پدر فرزند و همینطور بالعکس. این ها انسان رو به مراعات حقوق خدا خلاصه می کشانه. بله، به هر حال بعضی از حقوق البته واجبه، بعضی از حقوق مستحبه، اینا هست در روایات ما. حقوق بین مؤمنان زیاده. بله، اینها عمدتاً یک جنبه های استحبابی داره. ما عمدتاً باید اول به اون حقوق واجبه اهتمام داشته باشیم. گاهی بعضی ها اهتمامشون به حقوق مستحبه بیشتر از اهتمامشون به حقوق واجبه. صدقه میده اما حاضر نیست بیاد خمسشو حساب بکنه. ما که الان داریم صدقه میدیم دیگه. نه، به هر حال اونی که خدا فرموده ما اول باید در اولویت قرار بدیم. حق خانم، حق شوهر، این در حق واجبه. خب اینو من زندگی رو در فشار قرار ندیم. خب هی صدقه بده، و انسان میبینه تو زندگی ها. بله، غرض این است که مسئله عفو کردن آثار زیادی داره، هم آثار شخصی روحی روانی برای خود شخص، هم آثار اجتماعی و هم خب آثار آخرتی. آثار اجتماعیشو رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید که برای انسان عزت میاره، سربلندی میاره، آثار آخرتیش هم که به هر حال عفو خداست. فعفو اسفهو الا تحبون ان یعفو ان یغفر الله لکم. این از آثار آخرتیشه. بعد از بعضی ها بیشتر توقع است که صفت عفو داشته باشند. از اون کسانی که به یه قدرتی میرسن، خب قبلا یه روابطی داشته با افرادی، حالا دیگه به هر حال توان مدیریتی هم داره، به نوعی حالا زمام امر اون شخص به دست این افتاده، حالا ما بیافتیم دیگه تو تصفیه حساب. اینا رو باید دقت داشت در تغییر دولت ها و اینها، این مسائل برای انسان پیش میاد. خیلی به هر حال مسئولیت سنگینه. اون کسی که در رأس یک مجموعه هست، این رو باید توجه خودش داشته باشه تا اون زیر مجموعه‌هاش هم که به نوعی از او سمت گرفتند یا او دخالت داشته در سمت اونها، در اونم تأثیر بذاره. به هر حال این مسائل تأثیر گذاره، این دیدگاه‌ها و عملکردها و جدیت در این به هر حال دیدگاه‌ها قطعا تأثیر میذاره. امام حسین علیه السلام میگوید که ان عفا الناس من عفا عند قدرته. بیشترین کسی که این صفت عفو رو که صفت کمالی است از خودش ظهور میدهد، اون کسی است که وقتی قدرتی پیدا میکنه، به هر حال سعی کنه طبق ضوابط عفو را سلوه کار خودش قرار بده. در روایت است که شخصی از خدمش از رسول خدا صلی الله علیه و آله شکایت کرد و درد دل کرد. حضرت فرمود که از ایشان عفو کن تا دلهاشون نسبت به تو اصلاح بشه، جذب بشه. گفت یا رسول الله اینها مختلفن، ازشون بیادبترن بعضیشون. حضرت فرمود باز عفو کن. بله، خب این مسائل خیلی مهمه، انسان توجه داشته باشه. نگیم حالا ما که کاری نیستیم، ما رو به حسابی نمیارن، حالا چرا ما به این مسائل بپردازیم؟ نه، ممکنه یه رفع دری به تختهی بخوره بیان این آقا رو بیان مسئول این مجموعه بشون. و منتها از کردیم این موارد مختلفه که باید خوب دقت انسان داشته باشه که در جایی عفو بی جا نکنه که به فرموده علی علیه السلام فسادش بیش از اصلاحش باشه. بعضی ها مثلا امتحان میشن بعد امتحان بشن که آدم قدانیه یا نه. به تعبیر علی علیه السلام بعضی ها به هر حال پستن، هرچی هم کار خوب بهشون ارائه بشه اصلا نادیده میگیرن، همواره طلب کنن. چنین کسی مترصد این است که هی تجاوز بکنه به حقوق. از فرمود العفو یفسد من اللئیم به قدر اصلاحه من الکریم. عفو از انسان پست فساد رو ایجاد میکنه به همون مقداری که از انسان کریم بزرگوار هر حال اصلاح میکنه اون شخص را. دو، ملاک دیگر را هم ازت در عفو بیان میکنند که اینها عمدتا در روابط اجتماعی مورد توجه قرار میگیره. البته من میخوان جاز علی علیه السلام جاز بالحسنه، ای کسی به هر حال کار نیکی کرد به او جزا بده، هل جزا و الاحسان الا الاحسان. حالا جزای کار نیک در مرحله اولش شناخت کار نیک طرفه، قدردانی بکنه، حالا یه تشکری بکنه، نادیده نگیره. این رو به ما فرمودند، هم سعی کنه انسان کارهای خوب دیگران رو ببینه که رابطهش با اونها رابطه در حال انسانی و دینی باشه، و هم عمدتاً نسبت به کارهای نامطلوب دیگران هم نادیده گرفتن رو غلبه بده. به عکسش نسبت به کارهای خوب خودش حساس باشه، خیلی نبینه تا منت منهد به دیگران، تا عجب و امثال اینها، غرور اینها نسبت به برحال کارهای نامطلوبش هم حساس باشه، هی ببینه. خب کسی که یک چنین حالتهایی داره قطعا در مسیر صفات کمال قرار گرفته. جاز بالحسنه فرمودن اگر در روابط با دیگران یک کار خوبی انجام داد نتونستی مقابله به مثل کنی، فهمیدن مقابله به مثل بکن، لااقل زبان تشکر که داری زبان تشکر رو داشته باش که اگر تشکره انجام نشه برحال تأثیر سوء میزده. انسان ناشکر بار میاد تا جایی که کارهای خوب خدا هم دیگه نمیبینه، هرچی خوبی بهش میشه باز طلب کاره از خدا. ما اینجنین هستیم تو زندگی، نعمتهایی که سرازیره اینا نمیبینی، گاهی توی تنگنا که قرار میگیریم یه رفعه دادمون بلند میشه، گاهی اینها عنایت الهی که ما به صورت عادی زندگی نکنی، دیدمون هر باز بشه، خوبی ها رو ببینی. بله، به هر حال این نکات نکات بسیار مهمیه که ما در روابط اجتماعی به این مسائل خیلی توجه بکنیم. لذا فرمودن این دو تا صفت، این سه صفت که حالا بعداً انشاءالله ادامه رو خواهیم داشت، امام صادق علیه السلام فرمود که از مکارم دنیا و آخرت. در بعضی از روایات فرمودن از سخت‌ترین کارهاست. یکیش عفو از اون کسی است که به انسان ظلم کرده. گاهی به حال طرف دیگه ناگاه بوده، دیگه یه تهمتی زده، آبرو رو برده، انسان میگه نه دیگه ما اصلا هیچ از تو نمیگذاریم، ای خدا هم بیاد من. خب اینها اول خوب نیست. چه بسا اگر انسان عفو بکنه اون آثار اجتماعی این تهمت هم از بین بره. ما غفلت داریم، آبروی ما رو بردیم. برحال این دستورات بدون حکمت نیست. ما نوعا حکمتاش هم نمیدونیم، اما این اولیاء دین علیهم السلام اینا رو به ما فرمودند و احاطه به همین حکمت ها دارند. تعفو و امن ظلمک. خب این روایت رو تکمیلش بکنیم و کلام رو جمعش بکنیم. جاذب الحسنه و تجاوز عن السیئه ما لم یکن سلما فی الدین او وهنا فی سلطان الاسلام. اینو علی علیه السلام میفرماید تا وقتی که یه شکافی در دین ایجاد نشه، یعنی این ظلمی که شخص کرده اگر من میخوام عفو بکنم اصلا یه معرفت دینی از بین میره، من دارم صحه میذارم به این کار این شخص. یا حاکمیت دینی زیر سوال میره، خب اینجا ها معنا نداره عفو کردن. من به هر حال خدای متعال ما رو به انواع ابتلاعات در حال دوچار میکنه تا نواقص ما روشن بشه. یکی از نواقص ما همینه که ما در روابط اجتماعی همواره خودمون رو طلبکار از دیگران بدانی. این رو فرمودن نباشه که همواره طلبکار بدانی. خودمونو بدهکار نسبت به دیگران بدانیم، نسبت به حقوقشون، حقوق مالی، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی اگر حقوقی دارن، حقوق به هر حال آبرویی، حساس انسان باشه. اما این با توقع یا بدتر پرتوقع زندگی کردن خیلی آسیبای برای سختی به روابط اجتماعی میزنه. چقدر روابط به هم میخوره، چقدر ذهنیت ها رشد میکنه. گاهی طرف مقابل کار خرابی هم نکرده، خلافی هم نکرده، اما چون من یه توقعی دارم این کار خوبشم منعکس به من جلوه میکنه. این مسائل ما برای تو زندگانی ها میبینیم، تو روابط خانوادگی میبینی. لذا فرمودن سعی کنیم کارهای مؤمنان را حمله به صحت بکنیم، که تا جایی که به طور قطع خلاف شرع یا خلاف اخلاق نبود اون رو حمله به بد نکنیم تا آثار آن برش مترتب بشه. خلاصه کلام این است که تعالیم دینی خیلی به برقرار شدن روابط خوب انسانهای مؤمن اهتمام ورزیده. این معنا با تحصیل صفات مطلوب یکیش عفوه برای ظهور پیدا میکنه. ما در تعالیم اهل بیت مخصوصا تو دعاها گاهی به این مسائل خیلی برخورد میکنیم. در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام عمده تقاضاهایی که حضرت در این دعا دارن در اصلاح روابط اجتماعیه، که در پرتو اصلاح روابط اجتماعی روابط حالات نفسانی فرد هم اصلاح میشه، که اینا به هم دیگه مرتبط. وقتی که ما اهتمام به اصلاح روابط اجتماعی اونطوری که خدا خواسته داشته باشیم و سعی میکنیم که این صفت خودم اصلاح بکنم دیگه. و این نکته آخرم این که در اصلاح روابط اجتماعی به هر حال امر رو موکول به صلاح دیگری نکرده، که اگر شما صالح شدی منم صالح بشم، اگر شما عفو کردی منم عفو بکنم. خواستن عمدتاً این امور حتی الامکان یک طرفی ظهور پیدا بکنه، که اگر یک طرفی تحقق پیدا بکنه تأثیر در طرف مقابل خواهد گذاشت. خداوند انشاءالله به حق اولیایش به همه ما توفیق درک این معارف نورانی رو تا آخر و عمل با آنها رو عنایت بفرماید. و هر خلاصه مشکلی که در جوامع مخصوصا جامعه اسلامی ما در حال ملاحظه می کنیم به جهت مراعات نکردن این خطوط بر حال الهیست، این حدود الهیست که برای گاهی منافع شخصی یا گروهی حاضر شدند دست از به حال جنایات عده‌ای به حال بردارند. بله، خالد ابن ولید لعنت الله علیه یک به حال جنایت خاصی انجام داد، معمول شد که بره به حال زکات رو جمع بکنه، چون از طرف حاکمیت قاسب خلیفه اول این مأموریت رو پیدا کرد، رفت در قبیله مالک ابن نویره از اون محبین خالص امیرالمؤمنین علیه السلام بود که اعتقاد به خلافت خلیفه اول نداشت. به هر حال آمد و یک اول انگیزد که اینا مرتد شدن، بعدش هم اون جنایت های دیگر رو کرد، به هر حال اموالش اون رو تصرف کردن و گردن مالک ابن نویره رو هم به هر حال زد و تجاوز به خانوادهش کرد. یک برای خانواده شرافتمند و بسیار زیبایی. خبر به خلیفه رسید، بله، خالد را می گفتن سیف الاسلام، شمشیر اسلام. خب در جنگ های خدماتی کرده. بله، خبر که به خلیفه رسید نادیده گرفتن از این جنایت. امیرالمؤمنین علی علیه السلام این رو رسوندن، حضرت فرمود به هر حال خدمت کرده بود به اینها. این مقدمه ذکر مصیبتمه. بعد خدمتش همین بود که وقتی به هر حال حمله کردن به خانه زهرای مزدیه، برای اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام رو دست بسته ببرن به مسجد، این خالد یکی از مؤثرترین این جنایت بود. قربانت بشیم یا امیرالمؤمنین. چقدر مورد ظلم قرار گرفت. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول، ای با تمام هستی خود یا بر علی. در بیت وحی حامی و هم سنگر علی، چون شد که در بهار جوانی خزان شدی، ای یاس مصطفی گل نیلوفر علی، با تازیانه اجر رسالت به دست تو تقدیم شد به پیش دو چشم تر علی. وقتی نفس به قلب تو پیچید پشت دست، وقتی نفس به قلب تو پیچید بجد داد، میخواست روح پرزند از پیکر علی. زهرا جان، زهرا